به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، همراهان عزیز و ارجمند، سلام، عصر شما بخیر. خدا قوت میگم به شما مردم ایران زمین در هر کجای ایران پهناور که هستید. امروز 20 روز از بهار 1404 هست و روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده. محمد شبکه رادیوی ایران و با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه و در بخش دریچه به رونمایی دستاوردهای جدید هسته‌ای با حضور رئیس جمهور خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به سراغ تأکید وزیر خارجه مبنی بر این که حالا توپ در زمین امریکاست میرود. همراه میشویم با تحلیلگران و جنگ تعرفه ای امریکا علیه جهان و تبعات آن را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از تجمعات مردمی در حمایت از مردم فلسطین و غزه در ایران و جهان خواهیم گفت.
دریچه خیلی از مردم این آشنایی رو ندارن. قدر صنعت هسته‌ای، ابعاد گوناگون و گسترده این صنعت و تأثیراتش در زندگی مردم، در پیشرفت کشور رو نمیدونن. تقصیر شماست که نمیایید با مردم حرف بزنید، بگید به مردم که چه کار دارید میکنید، این مجموعه چه حرکت عظیمی رو به چه همت خودش قرار داره و داره پیش میره. این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، آبرو میبخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه، هم از این جهت داره اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور. پیشرفت این صنعت از لحاظ بین المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم داره اهمیت. حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور، از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرینکن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هست.
20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای، نمادی از پیشرفت ایران در بومی سازی این صنعت و توسعه کاربردهای آن در زندگی مردم است. امروز تولید بیش از 70 نوع رادیو دارو امکان درمان سالانه بیش از 1,000,000 بیمار را فراهم کرده و ایران را در زمره پیشتازان جهانی قرار داده. همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای، مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیش از ظهر امروز چهارشنبه 20 فروردین با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور بازدید کرد و در جریان آخرین پیشرفت‌ها و نوآوری‌های این صنعت راهبردی قرار گرفت. رئیس جمهور در آیین روز ملی فناوری هسته‌ای از 8 دستاورد هسته‌ای در حوزه بهداشت و درمان، رادیو دارو و صنعتی رونمایی کرد. رئیس جمهور در آیین روز ملی فناوری هسته‌ای گفت:
اینا ما رو ذلیل میخوان و ما ذلیل نخواهیم ماند. به این عزیزانی که شما عزیزانی که دارید زحمت میکشید و همه اون عزیزانی که در این عرصه دارن تلاش میکنن، باعث افتخار و سربر بلندی این کشور هستند و هستید و خواهید بود و به همه اون چیزهایی که باید این کشور داشته باشه به امید خدا تلاش خواهیم کرد که دست پیدا کنیم و مشکلات کشور خودمون رو خودمون حل کنیم. الان گزارشایی که میدید و بحث علمی مشخصه، ما اگر اینا رو نداشتیم کلی آدمای ما باید میمردن یا برای یه درمان ساده پا میشدن میرفتن اروپا و خارج، ارز مملکت رو با خودشون میبردن، برای تجهیزات، برای کارهای عمرانی، برای توسعه، برای هر کاری که بخوایم بکنیم.
آقای پزشکیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر خودکفایی در بخش‌های مختلف عمرانی و صنعتی در کشور گفت در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین تجهیزات، فعالیت‌های عمرانی و روند توسعه دیگر وابسته نیستیم. ما به دنبال جنگ نیستیم، اما در برابر هر گونه تجاوز با تکیه بر دانش، توان و اقتداری که فرزندان این مرز و بوم خلق کردند با قدرت ایستادگی خواهیم کرد.
ما به دنبال جنگ نیستیم، ولی در مقابل هر تجاوزی با علم و توانی که الان عزیزان خلق کردند با قدرت می‌ایستیم. هر چقدر بیشتر ضربه بزنن قوی‌تر خواهیم شد، هر چقدر بیشتر تهدید کنن محکمتر خواهیم ایستاد. ما متجاوز نیستیم، ما قرار نیست به کسی تجاوز کنیم. ما با تمام کشورهای اسلامی اعلام کردیم برادریم، اعتمادن میگم برادریم، نه اینکه شعار بدیم یا مثلا بخوایم سیاسی کاری بکنیم که اینا سیاسی کاری بکنن. ما همه کشورهای همسایه خودمون رو همسایگان برادر و مسلمان میدونیم و یا در رابطه با اعتقاد خدا همراه و همکیش میدونیم. با همه اینا با از در صلح و برادری و ارتباط سالم میخوایم زندگی کنیم. این اسرائیلی که امروز بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه انسانی، هیچ قانون بین المللی، راحت داره زن و بچه و پیر و جوان رو قتل عام میکنه و اینا دارن ازش پشتیبانی میکنن. و اگه ما بی دفاع بشیم اینا میان از ما دفاع میکنن؟ اگه ما بی دفاع بشیم میان به ما کمک میکنن؟ همون بلای سر ما میارن که اونجا دارن سر انسانهای بی گناه در منطقه غزه و لبنان و سوریه دارن این کارا میکنن.
میکروفون خبرساز.
عراقچی: اکنون توپ در زمین امریکاست. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی به روزنامه واشنگتن پست نوشت اکنون توپ در زمین امریکا است. اگر آمریکا به دنبال راه حل دیپلماتیک واقعی است، ما مسیر آن را پیشتر نشان داده ایم.
مذاکرات همونطور که اعلام شد و من هم طی توییتی اعلام کردم روز شنبه برگزار خواهد شد در عمان. مذاکرات غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگه ای رو برای مذاکره نمیپذیریم.
در هفته های اخیر مجموعی از نامه ها و پیام ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا رد و بدل شده است و بر همین اساس پیگیری مذاکرات غیر مستقیم نه یک تاکتیک است و نه بازتاب یک گرایش ایدئولوژیک، بلکه انتخابی راهبردی است که بر پایه تجربه اتخاذ شده است. و این در حالی است که در بیش از 40 سال گذشته ایران اسلامی در مذاکرات با آمریکا با دیواری بزرگ از بی‌اعتمادی مواجه بوده و نسبت به صداقت نیتها تردیدهای جدی داشته است. تردیدهایی که با اصرار ایالات متحده بر از سرگیری سیاست فشار حداکثری پیش از هر گونه تعامل دیپلماتیک تشدید شدند، موضوعی که در بسیاری از مواقع شاهد صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در خصوص تهدید ایران بوده ایم.
ما بالاترین سطح تحریم اقتصادی را اعمال خواهیم کرد.
دو راه برای متوقف کردن ایرانیا وجود داره: با بمباران یا یک تکه کاغذ مکتوب، و من خیلی بیشتر ترجیح میدم که توافقی انجام بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان در سالهای گذشته تجربه هدایت مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده را داشته و در آخرین مورد نیز این مذاکرات در سال 2021 با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام شد، هرچند پیچیده تر و دشوارتر از مذاکرات مستقیم بود، اما به دلیل نبودن اراده‌ای واقعی از سوی رئیس جمهور وقت آمریکا جو بایدن نتیجه‌ای دربر نداشت. لذا برای حرکت به سوی آینده ابتدا باید به درک مشترکی از این واقعیت برسیم که به طور اصولی چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه رسد به راه حل نظامی و هزینه کردن منابع مالیات دهندگان آمریکایی برای تشدید حضور نظامی ایالات متحده در منطقه. نه تنها به نتیجه دیپلماتیک منتهی نمی‌شود، بلکه مانعی برای آن است. و ملت سرافراز ایران هرگز تحمیل و اجبار را نخواهد پذیرفت. عراقچی وزیر امور خارجه:
به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست، جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست، نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به یک راه حل. اون این هست که در مذاکره و در هر گفتگوی ملاک عمل هست.
سیاست جهانی آمریکا در منطقه غرب آسیا از جمله استانداردهای دوگانه در حوزه اشاعه تسلیحات، از مالیات مردم آمریکا در دولت‌های پیشین کاخ سفید در افغانستان و عراق و همچنین عدم تمایل یا ناتوانی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در انجام تعهداتشان در چارچوب توافق هسته‌ای، ایران را به این نتیجه رسانده که حصول هر توافق جدید مستلزم دریافت تضمین‌هایی برای اجرای متقابل تعهدات است.
با تحلیلگران
همزمان با سقوط بی سابقه ارزش سهام در بازارهای آمریکا که آشفته ترین شرایط خود در 5 سال اخیر را تجربه می کنند، دونالد ترامپ چندان نگران نیست. اما ایلان ماسک، ثروتمندترین و یکی از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، جرأت بیشتری به خرج داده و به طور مستقیم از ترامپ خواسته تعرفه های گسترده علیه کشورهای مختلف را لغو کند، اما این درخواست به نتیجه نرسیده است. واشنگتن پست نوشته است:
ایلان ماسک یکی از طرفداران تجارت آزاد است و از ترامپ خواسته بسیاری از تعرفه های وضع شده را لغو کند. این اتفاق را چند منبع آگاه که خواستن نامشان فاش نشود تأیید کردند، اما ماسک هنوز واکنشی به آن نشان نداده است. البته تلاش‌های ماسک برای قانع کردن ترامپ ناموفق بوده و ترامپ همچنان مصرانه پیگیر وضع تعرفه علیه کشورهاست.
همزمان با بالا گرفتن تنش میان آمریکا و چین، ایلان ماسک در حساب کاربری خود در ایکس ویدیویی از میلتون فریدمن، اقتصاددان محافظه‌کار، منتشر کرد که فریدمن از مزایای همکاری در تجارت بین المللی میگوید. شبکه خبری المنار:
ماسک همچنین از پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید که نقشی کلیدی در تعیین برنامه تعرفه‌های جدید داشته، انتقاد کرد و اعتبار او برای مشارکت در این برنامه را زیر سوال برد. ایلان ماسک پیش از این با اطرافیان ترامپ درباره برنامه‌های مختلفی همچون ویزای H1B برای مهاجران و رویکرد اداره بهره‌وری در کاهش هزینه‌های دولت دچار اختلاف نظر شده بود.
با این حال جنگ نانوشته ای آمریکا ستون نانوشته ای هم دارد. سونامی بدهی‌های آمریکا. ایلان ماسک هفته جاری در ملاقات با معاون نخست وزیر ایتالیا خواستار ایجاد منطقه تجارت آزاد میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا شده بود و گفت تمایل دارد تعرفه تجاری میان این دو منطقه به صفر برسد. ماسک همچنین خواستار تحصیل بیشتر تردد شهروندان میان آمریکا و اتحادیه اروپا بود. ماسک گفته این موضوع را با دونالد ترامپ نیز مطرح کرده است. ترامپ به تازگی تعرفه 20% روی کالاهای وارداتی از اروپا وضع کرده و کالاهای وارد شده از چین نیز مشمول تعرفه 54% شدند. البته ترامپ اخیراً چین را به وضع تعرفه‌های سنگین‌تر نیز تهدید کرده است. در خصوص جنگ تعرفه ای امریکا علیه جهان و تبعات آن گفتگو میکنم با دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا. آقای دکتر سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما.
ممنونم. آقای دکتر، گویا ترامپ در حال گسترش این جنگ تعرفه ای علیه دنیاست. این مسئله حتی منجر به افزایش اختلاف داخلی در امریکا بر سر اعمال تعرفه ها هم شده و ایلان ماسک از ترامپ خواسته تعرفه ها رو لغو کنه. نظر شما در خصوص این اختلافات چی هست و با توجه به گسترش اعتراضات داخلی در امریکا و کشورهای مختلف، جنگ تعرفه ای علیه دنیا چه نتیجه ای خواهد داشت؟
ببینید، پیامدهای گسترده ای داره، هم برای امریکا که هم پیامدهای مثبت میتونه داشته باشه و هم منفی، که البته پیامدهای منفیش بیشتر از پیامدهای مثبت. اگر این طرح ترامپ با موفقیت همراه باشه، اما برای سطح جهانی بیشتر مخاطرات ایجاد میکنه، به خاطر اینکه وقتی تعرفه گذاشته بشه قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه، تورم ایجاد میشه، بازارهای بورس سقوط میکنن، خیلی از کسانی که در بازار بورس فعالیت میکنن اونها متضرر میشن. اشاره کردیم به قضیه ایلان ماسک، یکی از بالاخره افرادی هستش که عبسته و بندانی هستن که در بازار بورس سرمایه هاشون حضور داره و این جنگ تجاری به اونها لطمه میزنه. فقط هم تعرفه نیستش که امریکا علیه دیگران اعمال بکنه، الان کشور دیگه هم دست به عمل متقابل دادن مثل چین که اونها هم بر واردات کالا از امریکا دارن تعرفه میذارن، که خب این باید میشه که یک جنگ تعرفه‌ای را بیفته، یک کشور علیه یکی تعرفه میذاره اون یکی افزایش میده، دوباره اصلا معلوم نیست تا کجا برسه. الان امریکا تعرفه‌هاش رو علیه چین به 106% رسونده و ممکنه باز هم از این بالا تر بره. مهمترین تهدید، یعنی فوری‌ترین تهدید، بروز رکود اقتصادی در جهان هستش که هم میتونه گریبان امریکا رو بگیره و هم گریبان خیلی از کشورهای جهان.
خب سوال دیگه ای که مطرح هست اینه، آینده اقتصادی امریکا به شدت در مورد این تعرفه ها متفاوت خواهد شد و ممکنه چینش های جدیدی در خصوص قدرت اقتصادی امریکا ایجاد بشه. آیا اهداف ترامپ از این تعرفه ها میتونه همین مواردی باشه که خودش گفته، یا اینکه به دنبال بازگشت هژمونی توخالی امریکا و ترس کشورهای دیگه برای تبعیت دوباره از سیاست های امریکا هست؟
ببینید ترامپ سه هدف مشخص داره، یعنی دولت امریکا سه هدف مشخص داره. یکی اینکه درآمدش از عوارض گمرکی افزایش پیدا بکنه، درآمد دولت امریکا افزایش پیدا بکنه، بتونه کسری دولت فدرال رو تا حدودی کاهش بده. یکی صادرات امریکا رو افزایش بده یا واردات رو کاهش بده که این هم مقابله بشه با کسری تراز بازرگانی. و سومیش اینه که شرکت های امریکایی که خطوط تولیدشون رو از امریکا بردن بیرون، اونها برگردن و کسب و کارشون رو دوباره تو امریکا راه بندازن. اگه این سه اتفاق رخ بده، قدرت امریکا احیا میشه. یعنی اصلا با هدف قدرتمند کردن امریکا، این ادعایی که امریکا ترامپ میکنه که امریکا رو شکوهمند کنیم یا میگه که عصر طلایی امریکا دوباره فرا رسیده، هدف گذاری این هستش دوباره ایالات متحده اطمینان پیدا بکنه که قدرت اول جهان باقی میمونه، رقباشو میتونه شکست بده، متحدینش همچنان بهش وابسته باشن و امریکای دهه مثلا 60-70 میلادی دوباره برقرار بشه. اما اینکه واقعا این اتفاق بیفته یه خود جای تردید داره. هر کدوم از اهداف مشکلات زیادی رو دارن. الان امریکایی‌ها خوردن به یک قدرت بزرگی مثل چین که پا به پای امریکا داره میاد جلو. اروپایی‌ها ممکنه تبعیت بکنن، مصالحه بکنن، چون قدرت اقتصادیشون به قدری نیستش که بتونن جلو امریکا بایستن، اما چین این جایگاه داره و اگه امریکا در این جنگ تجاری موفق نشه، نتونه پیروز بشه، جایگاهش به خطر میفته. برای همین از ترامپ یک جنگ موجودیتی برای حفظ صندلی ابرقدرت اقتصادی جهان. اگه امریکا تو این جنگ بازنده بشه، این جایگاه رو ممکنه مجبور بشه واگذار کنه به کشور مثل چین.
از شما سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، من با شما خداحافظی میکنم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
تجمعات مردمی در حمایت از مردم فلسطین و غزه در ایران و جهان. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اعلامیه‌ای اعلام کرد در روزهای سیاهی که مردم مظلوم غزه بی‌وقفه در نبردی نابرابر با رژیم صهیونیست که منجر به شهادت جمع کثیری از مردم بی‌دفاع و خبرنگاران حاضر در فلسطین و پرواز اجساد مطهر آنان در آسمان گردیده ایستادگی می‌کنند و از طرفی محاصره و قحطی و هدف قرار دادن آمبولانس‌ها و کادر درمان عرصه را بر ملت مظلوم و مقاوم فلسطین تنگ کرده و غزه مظلوم هر لحظه شاهد بمباران، نسل‌کشی و شهادت عزیزان خود است. در این شرایط سکوت و آرام گرفتن خیانت به تاریخ بشریت است. بر همین اساس در روزهای گذشته نیز ما شاهد اعتراضات گسترده مردم بسیاری از کشورهای جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بودیم.
من شبها خوابم نمیبره به خاطر غزه.
دوستان ما هر هفته در تظاهرات شرکت میکنن.
ما اینجا هستیم چون سرنوشت جنبش دانشجویی به غزه گره خورده. پیروزی ما پیروزی غزه است.
کشورهای عربی و اسلامی وظیفه دارند از سه طریق وارد عمل شوند. نخست اعزام یک کاروان بشردوستانه از 56 کشور برای شکستن محاصره انسانی غزه. دوم اتخاذ موضعی واحد از طرف کشورهای عربی و اسلامی تا پیامی قاطع به آمریکا و شخص ترامپ باشد و سوم حمایت از پایداری و بقای مردم فلسطین. هدف اسرائیل پاکسازی قومی، کوچ اجباری و نابودی کامل غزه و ساکنان آن است.
در ماه‌های گذشته نیز در سراسر کشورمان ما شاهد برگزاری راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از مردم فلسطین بودیم که مردم ایران همانند همه آزادی خواهان و مسلمانان جهان با حضور باشکوه و مسئولانه خود حمایت تمام قد خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند و در لبیک به رهبر معظم انقلاب برای حمایت از مردم مظلوم و ستم دیده غزه نشان دادند. این حضور حماسه کم نظیری بود که در تاریخ حضور ملت بزرگ ایران ثبت شد.
امروز اومدم که از کودکان فلسطین حمایت کنم.
برای رزمندگان عزیز فلسطین و مردم مظلوم غزه و سرزمین های اشغالی که بدانند این حرکت اینها انشالله با حمایت همه جانبه همه مسلمین جهان بر اساس وظیفه شرعی است و همه میدانن جمهوری اسلامی هم که پرچمدار بوده و هست و امامین عزیز انقلاب ما هم تاکید کردن تکلیف برای ما.
امروز ما آمدیم از مردم فلسطین حمایت کنیم.
حمایت از مقاومت مردم فلسطین در برابر جنایت‌های گسترده ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی که با حمایت‌های مالی و لوجستیکی کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال انجام است، بهانه است در رساندن سال‌ها فریاد انباشته شده مردم مسلمان جهان بر سر رژیم صهیونیستی برای باور کردن عمق فاجعه هجوم شرورانه این رژیم منحوس و کودک‌کش و همچنین فرصتی است برای آزادی‌خواهان جهان که با حضور باشکوه خود بار دیگر ثابت کردند حمایت گسترده از مردم مظلوم و بی‌پناه فلسطین مقابل رژیم سفاک و جنایتکار صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
ما ایستاده‌ایم، ما خدا را داریم. اونا این همه سلاح دارن ولی ما خدا را داریم.
اینکه نگران نباشن، ما کمکشون می‌کنیم که کشورشون دوباره بسازن و اسرائیل رو نابود کنن.
صبور باشن، ما با هم دیگه یه مشت محکم به دهن اسرائیل میزنیم،
با هم دیگه اسرائیل رو خاک میکنیم.
حال که چشم جهانیان و سازمانهای بین‌المللی و شورای امنیت بر روی جنایات رژیم صهیونیستی و نخست وزیر جنایتکار این رژیم در قتل عام خونین مردم غزه بسته شده، وظیفه هر مسلمان و هر انسان دغدغه‌مندی است که با هر آنچه در توان دارد جلوی این ماشین کشتار را بگیرد و جامعه جهانی یک دل و یک صدا علیه این همه بیدادگری و ستم و درنده خویی قیام کند.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام هایت
نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
وسیله بیانی نیرومند و مؤثره و پیام‌هایی که بر موج هنر به آفاق فرستاده میشن جاودانه میمونن. هنرهای زیبا نگهبان امین زیبایی در جهان و قضای روحن که رسالت بزرگشون آموزنده بودنشونه. مطالب زیادی رو که باید در مدتی طولانی و با تلاشی پیگیر به دست آورد میشه اون مطالب رو با زبان هنر گاهی به آسانی و در فرصتی اندک کسب کرد، به دیگران انتقال داد و فرهنگ سازی کرد.
چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه اینه که این هنر در خدمت شهوت و خشونت انسان قرار نگیره، شهوت و غضب در خدمت ابتذال قرار نگیره، در خدمت استحاله هویت انسان و یک جامعه قرار نگیره. جامعه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی احساس هویت کرد، احساس هویت کرد، یعنی شخصیت خودش رو باز یافت. ما به عنوان جزء 99 در امواج حرکات جهانی غرق بودیم، گم بودیم. انقلاب ما رو زنده کرد، انقلاب به ما شخصیت داد، انقلاب به ما آموخت که یک ملت میتوانه در اساسی ترین مسائل جهانی سخنی و موضعی داشته باشه و اون رو با صراحت بدون اینکه توجه کنه که قدرتمندا و قلدرای عالم چی میخوان ابراز کنه و پاش بیسته. ارزش یک ملت در جامعه بین الملل به این چیزاست، نه به دنبال روی کورکورانه، اون هم نه از چیزهای خوب بلکه از نقاط منفی. صرفا بله قربانگوی ملتهای گردن کلفتر و قویتر و ثروتمندتر بودن که ارزش نیست برای یک ملت. این انقلاب به ما داد، این به برکت اسلام به ما رسید. الانش هم با قدرت تمام نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در صحنه جهانی به عنوان یک ملت شجاع، ملت صاحب فکر، ملتی که در زمینه مسائل گوناگون صاحب ایده است مطرحن. هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمانهای دین اسلام که البته برترین آرمانهای ادیان الهی است باشه. این آرمانها همون چیزایی است که سعادت انسان رو تأمین میکنه، این میشه هنر دینی. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، ایناست و از این قبیل. این هنر دینی است.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. آه 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 آه. یه
یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ی دامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار.